بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ومولانا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته أئمة الأطهار الأخيار لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين ان شاء الله. در اولین آدینه از سال شمسی جدید و شهر الله اکبر، شهر رمضان، ماه ضیافت الهی، شهر التمحیص، شهر السلام، شهر الاسلام هستیم. خدا ان شاء الله به اسرار پرسر این ساعات روز جمعه فرج مولامون مقتدامون حضرت ولی عصر رو بر هممون نزدیک و نزدیکتر بفرماید و موانع ظهور برطرف بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ارواح طیبه شهیدانمون، گذشتگانمون، ذوی الحقوقمون، شیعیان امیر المؤمنین، بیوارث، بدوارث، همه از این جلسه ما در این ساعت اولیه روز جمعه بهره‌مند و برخوردار بشن از خیرات و برکات این ماه و این ساعت. به روح مطهر همشون، خاص بانیان این بیانه بناء خیر و بالاخص مرحوم شهید عاشق احمد کافی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین صلوات خط کنید. روز یکی از وظایفی است که خداوند تبارک و تعالی برای ما مقرر کرد. خطابش هم اهل ایمانه. یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، که مرحوم علامه طبرسی در تفسیر شریف مجمع البیان میگه ندایی لذیذتر از این ندا تو عالم نیست که مولا از عبد دعوت کنه با این کیفیت. و میگه اگر انسان معنای این یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام رو بتونه درست این پیام رو درک کنه، آنقدر لذت بخش این پیام که تعب، الم، زحمت، سختی، تشنگی، گرسنگی، روزه، اینکه خدا این گونه عبد رو مخاطب قرار داده، این لذت سبب میشه اون تعبه ها همه از بین بره. به ذهنم رسید چون روز دوم این ماه ضیافت هست، عاشقان حضرت ولی عصر امام زمان علیه السلام، چه عزیزانی که در این بیت المهدی، مهدی تهران، شرف حضور پیدا کردن، خواهران و برادران عزیز و بزرگوار روزدار و چه بینندگان عزیز و بزرگواری که در اقصا نقاط این برنامه رو دنبال میکنن و دلخوش و امیدوار به این هستیم که انشالله خداوند تبارک و تعالی سلامهای ما رو به یار و مولای سفر کردمون برسونه و در این صبح جمعه جزء اهل ندبه در فراق اون عزیز ما رو قرار بده، به ذهنم رسید که برای ارتباطی بتونیم با حضرت حجت برقرار کنیم، عزیزانم، چه عزیزانی که در این مکان شریف حضور دارن، چه بینندگان عزیز و بزرگواری که از رسانه دنبال میکنن مباحث مهدوی رو که هر صبح جمعه در مراسم دعای ندبه با اشکال مختلفی بر مطرح میشه و برخورد میکنن، به این جمله توجه داشته باشیم که خدا در قرآن هدف خلقت ما رو در عالم تکوین بندگی قرار داده. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خلقت برای اینه. ملاک و معیاری هم که تو خلقت برای انسان قرار داده شده همینه. هر کی که بنده تر باشه، بندگی مقبول تری انجام بده، او در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی مورد عنایت ویژه است. و آنچه که از ارسال رسول، آمدن پیغمبران، 124,000 پیغمبر، و انزال کتب، قرآن، انجیل، تورات، زبور، کتب آسمانی دیگه آمده، اینا همه واسه اینه که تو این خط بندگی منو تو رو قرارمون بدن، که بهش میگیم عالم تشریع. دستورالعمل برای ما درست کردن. یه تشریع باید به هدف تکوین ما رو برسونه. هدف تکوینی ما چیه؟ هدف از خلقت ما بندگی خداست. در عالم تشریع وجود نورانی انبیاء الهی خاص سید و مولای اونها و عالم وجود، سید کائنات، نور اول، خلق اول، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، آنچه را که به عنوان دستورات و وظایف دینی برای ما آورده تو مجموعه قانون و مسیر بندگی که قرآن باشه، برای رسیدن به این نقطه است که این هدف محقق بشه. روزه برای رسیدن به این هدفه، یعنی هدف بندگی. نماز برای همینه، حج برای همینه. امر به معروف، نهی از منکر، تولا، تبرا، فروع دین، همه برای ورود به این نقطه است، یعنی بندگی. و بالاترین مدالی هم که خداوند تبارک و تعالی به مخلوقش تو این دنیا داده که سید اونها حضرت پیامبر ما هست، همین مقام بندگی. شما نگاه کنید، پیغمبر اکرم معراج میخواد بره، القاب و اسماء زیادی برای پیغمبر هست، ولی قرآن با لقب و عنوان عبداللهی اون بزرگوار رو ازش نام میبره، سبحان الذی اسرا به عبدی. نماز که میخوانیم، دو رکعت نماز فریضه که انجام میشه، خاتمه نماز در سر دو رکعتی یا تشهد، تو شهادتینی که ما میدیم به پیغمبر اکرم که میرسیم، میگیم و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. مقام بندگی مقام بسیار ارزشمندیه. لذا پیامبران هم فرمود که هدف از این که من دارم شما رو میفرستم، ان عبد الله، به بندگی خدا دعوت کنید. وجتنب الطاغوت، هر چه غیر خداست مسیر زندگی خلق رو پاک کنید. تمام تکالیفی که به عهده پیامبر آمده برای همین بود. 23 سال پیغمبر ما خون جگرهایی که خورد، زحمتهایی که کشید برای تحقق این معنا بود. لذا با این نگاه اگر ما به وظایف شرعیمون، تکالیف شرعیمون، نماز، روزه، حج، جهاد، وظایفی که در قالب بایدها و نبایدها واسه ما مشخص شده توجه و دقت داشته باشیم، به این هدف میرسیم. و این خودش ملاکه. هرچه تو این حرکت‌های دینی که نماز سرآمد اونهاست به این روح بندگی انسان برسه، معلوم اثر کرده. یعنی اینی که صبح 2 رکعت نماز بخوان، ظهر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشا 4 رکعت، در طول شبانه روز 17 رکعت تکلیف داری نماز واجب بخوانی با کیفیت‌هایی که ذکر شده، وضو بگیر، جهت قبله اختیار کن، با این کیفیت رکوع برو، با این کیفیت سجده کن، اینا همه به خاطر اینه که به این روح بندگی ما برسیم. الا لیعبدون برای ما حاصل بشه. حج میری به خاطر همینه. روزه ماه مبارک رمضان هم همینطوره. لعلکم چی؟ تتقون. به اون وجه ارزشی بین مخلوقات و بندگان خدا که تقوا هست بتونی برسی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اون چیزی که ملاک و معیار ارزش گذاری بین انسان هاست تقواست. تقوا حاصل روز است. اصاره بندگی میشه تقوا. یعنی اگر انسان بتونه درست از موقعیت ضیافت الله در ماه مبارک رمضان برخوردار بشه، میتونه تو مقام بندگی حاضر بشه. و اگر یه وقت خدای ناخواسته این اتفاق نیفته، معلومه که خروجی نداشته کارش. تمام عبادات، هر چه امر و نهی شارع مقدس کرده، بر رسیدن به این معناست. یعنی بندگی. الا لیعبدون. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان می فرماید او لیعرفون، بفهمی، معرفت پیدا کنی به ساحت قدس ربوبی. روزه با معرفت ارزش پیدا میکنه، نماز با معرفت ارزش پیدا میکنه. چیه معرفت در نماز و روزه؟ بندگی. بندگی چیه؟ انا عبد الله. انسان تسلیم امر و نهی خداش. اصلا تقوا هم به همین معناست. وقت جالب اینجاست که خروجی تقوا، خروجی روزه تقواست. یعنی اثر تربیتی که برای نماز ذکر کرده، میگه تنها عن الفحشاء والمنکر. اثر تربیتی که برای حج ذکر میکنه، میفرماید ففروا الی الله. آثار و برکات تربیتی که برای دیگر عبادات هست، همه هر کدوم به نوعی، نوبت روزه که میرسه میفرمان لعلکم تتقون. به این مرز امتیاز برسی. تقوا یعنی حضور در میدان بندگی خدا. این معنای اصلی درست تقواست. امام صادق علیه السلام در کتاب شریف اصول کافی اونجا حضرت می‌فرماید که تقوا یعنی این که ان لا یفقدک الله حیثما امرک، به آنچه خدا امر کرده تو گردن بنهی. هر آن جایی که خدا بهت امر حضور کرده تو غایب نباشی، ولا یراک حیثما نهاک، یعنی حضور در میدان بندگی. یه جاهایی ما باید حاضر باشیم، یه جاهایی ما باید دیده نشیم. روزه باید این شکلی ما رو بار بیاره. و عجیبه، در میان عبادات تنها عبادتی که انسان بین خودش و خدا فقط هست، هیچی دیگه دخالت نداره، روزه است. حج و میری میبیننت، لباس احرام میپوشی، اهالی محل میفهمن، بدرقت میکنن، استقبالت میکنن، نماز حضور پیدا میکنی، توی مسجد، تو جمعه میبیننت، فلانی آمده مسجد داره نماز میخونه. اهل خیر که باشی، دست به صدقه که باشی، دیده میشی. اهل کارهای خیر دیگری که باشی، در امر به معروف نهی از منکر شاخص میشی، دیده میشی. تو روزه چی؟ آنچه که بین انسان و خدا هست. لذا یکی از عباداتی است که فقط بین من و تو خداست. شما یک کسی روزه باشه، خب میتونی متوجه بشی؟ نمیشه که. حالا تو ماه مبارک رمضان دعو امت اسلامی و مؤمنین و مؤمنات اینه، اون یه بحث دیگه است. ماه رمضانه، اگر خلاف روزه از کسی سر بزنه، واسه همین گفتن اونهایی که به هر دلیلی نمیتونن روزه بگیرن، جهت حفظ حریم و حرمت این مسیر بندگی و آثار تربیتی اون، اجازه تظاهر ندارن، و اگر تظاهر کردن شارع مقدس براشون تنبیه قرار داده. این تمرینه. من برم گوشه خونم روزم هم بخورم، کسی هم متوجه نمیشه. یعنی بین خودم و خدا. برای همین میگه اثر تربیتی این روزه، لعلکم تتقون. حضور تو میدان بندگی خداست که فقط خدا میداند. خب از این فرصت باید درست استفاده کرد. اگر انسان موفق بشه تو این مسیر نوری، چون نور و نار با هم همراهن، نار آزاردهنده است، نور فرح بخشه. روز ماه مبارک رمضان با این امساکی که انسان بین خودش و خدا داره، به کسی هم کاری نداره، خودشه و خدا، حرکت میشه حرکت نوری. و از ظلمات به سمت نور میره. ولایت خدا میاد شامل حالش میشه. از نار فاصله میگیره. شما نگاه کنید تو دعاهای این ماه مبارک رمضان هی از نار حرف زده میشه. الان تو ایام البیض میگن دعای مجیر رو بخونید. تو دعای مجیر چند ده بار میگه اجرنا من النار یا مجیر، از این آتشی که آزار میده، اذیت میکنه، منو نجاتم بده. نار کدوم نار؟ نار شهوت، نار غضب، نار حقد، نار کینه، نار بددلی، سوء زن، این آتیشه دیگه، نار بدخلقی، نار بدقلقی، این آتیشه دیگه. اوج این ماه هم تو این سه ماه ویژه که رجب و شعبان و رمضان باشه، تو اوجش هم که شب قدره، گفتن بنشین کنار سفره جوشن و هزار و یک اسم و صفت خدا رو به زبون جاری کن، بعدم هی بگو الغوث الغوث، چی؟ خلصنا من النار، از این آتیش ها حفظم کن. چشم من آزار دهنده نباشه، زبان من آزار نرسانه به کسی، قلم من به کسی آزار نرسونه، مهمانی من، رفت آمد من، قلم من، قدم من، کلام من آزار به کسی نرسونه، جلسه من، محفل من. و اگه این اتفاق بیفته، انسان زندگیش میشه نورانی. نورانی میشه. و اصلا روزه ماه مبارک رمضان برای همینه. باید تمرین کنیم. امروز از صاحب این ضیافت که وجود نورانی حضرت حجته بخوایم. بالاخره سفره‌دار ایشونه، ولی الله، بقیت الله، یه شکلی بشه، یه افطاری، یه سحری، این چش من، این گوش من، این وجود من از این نارها دور بشه، نور بشه، بیاد سمت تو. السلام علیک یا نور الله فی ارضه. جنسمون نوری نشه، نمیتونیم با نور ارتباط برقرار کنیم. که یه دم افطاری علامه بحرالعلوم رو دیدن تو حرم امیرالمومنین، واله و شیدا زار میزد، گریه میکرد و این بیتو میخوند: چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. با امام زمان رسیده بود، به حضرت رسیده بود، قرائت حضرت داشت میشنید، واله شده بود، شیدا شده بود. اگه به برکت روزه جنس انسان از جنسی بشه که تو میدان بندگی خدا حاضر بشه، یعنی تقوا، وقت از نار فاصله میگیره، میشه نور. و این تمرین میخواد، تمرین میخواد. لذا روزه همه مثل هم نی. معصوم علیه السلام میفرماید تو ماه مبارک رمضان کنار سفره ضیافت الهی یه بار عامه واسه همه است. رساله عملی هم که باز کنی، از این ساعت تا این ساعت امساک کن، اینها رو مبتلات روزه است انجام نده، شکل ظاهری روزت درست، تکلیفت انجام دادی، ولی فقط آیا ادای تکلیفه؟ فرمود لعلکم، یه عده‌ای اینجا تو این میدان تکلیف یه مدلی عمل میکنن که به ملکه تقوا میرسن. روزه روزه عام داریم، روزه خاص داریم، روزه خاص الخاص داریم. مثلا نیست همه مهمونی دیگه، جار کشیدن به فرمایش حضرت سید انبیا، فرمود دعیتم فیه الى ضیافت الله، همه دعوت شدن و همه هم کنار این سفره پذیرفته میشن. این رو بدانیم ما. یکی از بزرگترین گناهان تو ماه مبارک رمضان و در شبهای قدر اینه که انسان تصور کنه بخشیده نشده. از شب اول ماه رجب خدا جار زده و همینطور بخشیده. شب اول ماه رجب داد زد، فریاد زد توسط اون ملک دایی که از شهر و شهری و العبد و عبدی و المغفرت و مغفرتی، ماه ماه منه، بنده هم بنده های من هم، بخشش هم مال خودمه. فمن دعانی، هر کی منو بخانه عجب ده اجابتش میکنه. بعد شب جمعه اول ماه رجب لیلت الرقایب کلی بخشیده. بعد ایام البیز رجب بخشیده، لیلت المحیاء رجب 27 رجب بخشیده، تو ماه شعبان لیلت المحیاء شعبان بخشیده، حلول ماه مبارک رمضان بخشیده. لذا فرمود از گناهان کبیره است که کسی تصور کنه خدا نبخشیدش. قطعا بخشیده و میبخشه. تا حالا که بخشید، بار سبک شد، نمیخواییم چند تا قدم برداریم به سمت ولی الله و نور الله قدم بزنی؟ ها؟ باید قدم زد دیگه. بذار تو این دعاهای هر روز ماه مبارک رمضان یه سری سر، لحظه به لحظه دست من و تو رو خدا گرفته کنار این سفره به برکت آل الله، بهمون یاد دادن امروز این دعا رو بخون، فردا اون دعا رو بخون، بعد از نماز این دعا رو بخون. این دعای مشترک است، هر روز بخونید. هر روز بگو یا علی و یا عظیم. اینو بگو هر روز به خدا. او خیلی بزرگه. با این کیفیت کسی بتونه ورود به ماه مبارک رمضان پیدا کنه و بعد از شکل ظاهری روزه گذر کنه، بیاد وارد روزه خاص بشه. از حضرت صادق علیه السلام سوال شد روزه خاص چیه؟ حضرت فرمود مراقب و مواظب باشید، اعضایی که آتش افروزی میکنن و ایجاد نار میکنن تو وجودتون اینا رو مدیریت کنید، مهارشون کنید. که اولینش زبانه، زبان. بیچاره میکنه آدم. یه دفعه یه نیشی به یه کسی میزنه، همه چی رو خراب میکنه. یه حرف نامربوطی رو یه جایی میزنه، با آبروی یه کسی بازی میکنه، همه چی رو. تمرین کنه انسان به برکت ضیافت رمضان که این منبع آتش افروزی تو وجودشو. خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه میفرمود یه سیدی بود تو کوه خضر قم، بهش میگفتن سید سکوت. این خیلی کرامت داشت، خیلی کرامت داشت، اهل کرامت بود و کسانی که گاهی گرفتار مشکلاتی می شدن که دیگه اینا لاینحل به ذهن می رسید، تو بیماری ها، تو گرفتاری ها، به ایشون که مراجعه می کردن نسخه هایی که می داد سریع عملی می شد و گره باز می شد. می فرمود من 13-14 سالم بود، یه روزی از دبیرستان متوجه ایشون شده بودم، رفتم و مقرش رو پیدا کردم تو کوه خضر. مدتی باهاش میرفتم میامدم، انس باهاش داشتم. بعد یه وقتی که دیگه خیلی ارتباطمون با هم زیاد شد، ازش سوال کردم چه کردی به این کرامت نفسی و روحی رسیدی؟ اشاره کرد سمت دهانش، فرمود جلوی این آتشکده رو بستم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله احمدی میانجی، ایشون می‌فرمودن رضوان الله تعالی علیه اجمعین، می‌فرمود بعضی از بزرگان تا 400 گناه کبیره برای این زبان ذکر کردن. لذا اول ماه شعبان به ما یاد دادن بگو خدایا ماه رجب و شعبان رو برای من مبارک قرار بده به حفظ لسان. بتونم زبونم رو حفظ کنم. تو ماه مبارک رمضان تو اون خطبه معروفی که پیغمبر اکرم جمعه آخر شعبان خواند، یکی از فرازهاش که حضرت تأکید داره و توصیه میکنه وحفظو السنتکم، حفظ زبونتون باشید. به قدری مهمه این معنا که در کتاب شریف کافی روایت از حضرت سید انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن خیلی عجیبه این کلام نبوی است در کتاب کافیه، یعنی یکی از 4 کتابی که جزء کتب اربعه ماست. پیغمبر می‌فرماید لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. اگه خدا کسی رو مدد کنه بتونه این زبونش رو کنترل کنه، کثرت در گویش نداشته باشه. چون ما حرف که میزنیم یا خوبه یا بده. خوش به حال اونایی که خوب حرف میزنن و حرفای خوب میزنن. اگه این شکل از سخن نباشه خوب نیست. از صبح که بلند میشیم تا غروب بیشترین عضوی که ازش کار میکشیم زبونه. خوانه چقدرش خوبه؟ کی میتونه بیاد ضمانت بده این حرفایی که من از صبح تا غروب زدم اینا مثلا 80% خوب بود، حالا مثلا شاید 20% خراب بود؟ میشه؟ حضرت فرمود اگه مراقبت کنید این زبونتون رو، کثرت در گویش نداشته باشید، تا ضرورت ایجاب نکرده حرف نزنید. وقتی هم که میخواید حرف بزنید مراقب باشید. قرآن میگه ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هر کلمه معناداری که از دهنتون در بیاد یا خوبه یا بده جفت شما ثبت میکنی. اینطور نیست که گفتی و رفتی تمام شد. این نیست. وزر و وبالش میمونه برای آدم. اینی که چند ده بار چند صد بار شب قدر هی در مجیر میخوانی اجر نامن النار یا مجیر، در جوشن میخوانی الغوث الغوث خلص نامن النار، واسه این آتیش افروزاییه که توسط یکی از این اعضا که زبان باشه تو زندگی من و تو آتش افروزی کرده. یا آتیش های کهنه‌ای بر جا گذاشته، دلهایی رو شکسته، آبروهایی رو برده، ارزهایی رو مورد تاختاز قرار داده، کار خراب میشه. خیلی عجیبه. همین یه آیه قرآن سوره شریفه قافه آیه 38 برای ما باید بس باشه. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. این حرفی که میزنی این ثبت میشه، یا خوبه یا بده، در قبل جفتش مسئولی. لذا حضرت فرمود اگه زیاده گویی تو زبونتون نبود و تمریج فی قلوبکم، دلتونم میگرفتید یک کاسش میکردید، الان دلتو واکنن هر گوشهشو به یک کسی اجاره دادی. یه گوشه این دل رو به عبا و عمامت اجاره دادی، یه گوشه از این دل رو به محرابت و مسجدت اجاره دادی، یه گوشه از این دل رو به زن و بچه اجاره دادی، یه گوشه رو به پست و مقام و کسب و کارت اجاره دادی. این دل که حرم خداست، قرار عرش خدا باشه، تو اینو برداشتی چوب حراج بهش زدی، هر تیکش دست یه کسی دادی. اگه این شکلی نباشه، این دله یه دل باشه، عرش رحمان باشه، حرم خدا باشه، و این زبانت هم دهنت رو ببندی لولا تکثیر فی کلام کن. ببین پیغمبر اکرم داره میگه، روز رمضانه، کلام پیغمبر رو دارم میگم، نسبت دروغ بدی روز باطل میشه. حضرت فرمود اگه این دوتا کار رو بکنید، لرأیتم ما ارا، او چیزایی رو که من میبینم شما هم خواهید دید، ولسمعتم ما اسمع، اون چیزهایی رو که من میشنوم شما هم خواهید شنید. ببین گیر کار کجاست. روزه ماه مبارک رمضان تو این ایسکا باید من و تو رو برسونه عزیزم. سحری که پا میشی، توفیق افتتاحی که داری میخونی انشالله، توفیق ابو حمزهی که داری که میخونی انشالله، توفیق دعای سحری که داری که میخونی انشالله، تو این نقطه باید برسیم. ما حسابمونو توی ماه رمضانی با خودمون مشخص کنیم، با خدا چند چندی داداش عزیزم. به جوانهای عزیز خصوصا عرض میکنم، مراقبت کنیم. دم غروب که شد، تونستی مقدار تربت تهیه کن، و لحظه های دم افطار یه توسلی به ساعت مقدس سید الشهدا داشته باش. با آقای امام زمان بگو آقا جان تو صاحب این سفره‌ای، به اون جدی که میگی لندبنک صباحا و مساء، من شب و روز واسط گریه میکنم، اشک چشمم به خشک خون گریه میکنم، به حق اون جدت حسین جان، به حق این خاکی که بوی تو رو میده که بوی بندگیه، ابا عبدالله منو مددم کن. من میخوام یه مهمونی باشم که واسه لحظه ایم شده صابخونه رو ببینم. یه ماه آدم روزه بگیره، توی ضیافتخانه باشه، صاب مجلس و صابخونه رو، صاب سفره رو نبینه، چی باید راجع به خودش فکر کنه؟ گفت پیغمبر که چون کوبی دری، زاقبت زان در برون آید سری، گر نشینی بر سر راه کسی، عاقبت بینی تو هم روی کسی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. فرمود شیعتی مهما شربتم ما عذب فذکرونی، هر وقت آب گوارا خوردید به یاد لبهای تشنه و خشکیده من باشی. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نسألک و ندعوک بسمک الاعظم یا الله.
الهی یا حمید و به حق محمد، یا عالی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. عجل ولیک الفرج والعافیت و الناس. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و النفاق و اهله. اللهم انصر حماة الدين وعساكر الموحدين سيما مولانا الخامنه. خدایا مرزامون خاصه، مریض منظور مد نظر، خوش حسن آقای کافی عزیز، تولیت این بنای خیر که بیماران از سایه ایشون همه مرزار و لباس عافیت بپوشان، مرضهای عادتی و اخلاقیمون رو شفا بده، به کنار صاحب این سفره ما رو برسان، توفیق زیارت جمالش به ما مرحمت بفرما، جمال نازنینش از ما راضی و خوشنود بدار، به پیشگاه حضرتش صلوات